أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته. هجب روح ملكوتي ومنور پیامبر اعظم و امام صادق علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قبل از هر چیز میلاد مبارک پیامبر خاتم و همینطور امام صادق علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و همینطور امروز روز دانشجو نام گرفته به خاطر اون اقدامی که در زمان شاه رخ داد، اون کشتن دانشجویان توی دانشگاه تهران، که این رو هم حالا باید تبریک عرض کنیم و تسلیت حالا اونجور که متداوله در این مناسبت ها. موضوع بحثی که خدمت بزرگواران قرار باشیم شاید خیلی به مناسبت روز مرتبط نباشه. من خدمت این دوستمون عرض کردیم که این بحث حالا برخی از دوستان در جریان هستن، ما یه روزی یک آیه قرآن کار میکنیم و حالا یک توی کانال تلگرامی میذاریم و وقت نسبتا زیادی هم از ما میگیره، شاید روزی 4-5 ساعت وقت میگیره. بعد فراز داستان اصحاب کهفش به انتها رسید. به این دوستان عرض کردم اگر خواستن من میتونم اینو توی یک جلسه مطرح کنم. گفتن این جلسه. گفتم حالا این جلسه جلسه مناسبت داریه، شاید مناسب نباشه. من گفتن نه خیلی فرق نمیکنه، بحث قرآنیه، بحث پیامبر و امام صادق علیه السلام که خب علی القاعده شرح قرآن همه آنچه که دارن. برای این موضوع بحث من نکاتی در مورد داستان اصحاب کهف در قرآن. توی سوره کهف شروع سوره این است که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ومن لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. شروع سوره این است که خدای رو شکر میکنیم که بر بندش کتابی نازل فرستاد که این کتاب هیچ کج و معوجی توش نیست و قیمه، پابرجاست. هدفش چیه؟ یه ابشاری بده، یه تنذیر، یه تبشیری بکنه و یه انذاری بده، بشارتی بده و انذاری بده، بشارتی بده مؤمنان رو و انذاری بده اون کسانی که در مورد خدا ولدی قرار دادند. حالا تا اینجا شروع میکنیم که خب بخواد سوره، بعد این سوره سه داستان مهم داره، یکی داستان اصحاب کهفه، یکی داستان دو نفر است که یکیشون یه باغ و اینها امکاناتی داشته و بعد به خیلی در واقع بادی به غبغب میندازه و میگه خدا همه چیه من داده و اصلا معادی هم نیست و اگرم باشه بازم به من میده و بعد خلاصه وضعش نابود میشه. سومی هم داستان ذوالقرنینه. اول سوره یه علامت سوال بزرگی میذاره جلوی ما. خدا این سوره رو فرستاد و کتاب رو نازل کرد که بشارت بده مؤمنین و خب اینش بده انذار بده اونایی که گفتن خدا بچه داره. حالا چند نفر میگه خدا بچه داره؟ بله، زمان پیامبر یه عده‌ای بودن معتقدن فرشتگان فرزندان خدان. خب اینا که تواصلن رفتن پی کارشون، یعنی چی؟ کتاب آسمانی خدا که من این کتاب رو نازل کردم که این. بعد بلافاصله وسط این بحث که حالا تازه معلوم نشده میگه که ما زمین رو توی پیامبر چقدر قصه میخوام. اینا علم نداشتن همچی حرفی زدن، یه حرفی از دهنشون در اومد، بی خود میگن یقولون الا کذبا، این عامیانش ترجمه میشه. و تو هم داری خودتو میکشی بس که اینا ایمان نمیارند. ما اون چی که رو زمین زینتش قرار دادیم که ببینیم کی عملش بهتره، بعدن هم همه اینا رو نابود میکنیم. بعد وارد داستان اصحاب کهف میشه. آدم که خود این چه ارتباطی داره؟ یعنی چی؟ اولا اونا که بچه برای خدا قرار گرفتن چه مهمی، چه اهمیت داره؟ بعدم حالا پیامبر داره حرص میخوره، بعد یه دفعه میره سراغ اون که رو زمین زینته، بعد یه دفعه میره سراغ اصحاب کهف. شروع داستان اصحاب کهف هم اینه که فکر کنیم ما مطلب عجیبی میخوایم بگیم. خب انصافا داستان اصحاب کهف عجیب نیست. این سیر چی میخواد بگه؟ اون برداشتی که بنده به نظرم میرسه این است که محور همه مسائل اون اصل دینداریه، که اون اصل دینداری بسیار عجیبتر از حتی از داستان کهف. اون اصل دینداری انقدر عجیبه که افراد راحت به خودشون اجازه میدن در مورد خدا هر حرفی بزنن، حتی بگن خدا فرزند داره. اینکه خدا فرزند داره بله امروز قائل نداره، اما اینکه در مورد خدا هر کی هر چی دهنش اومد بگه، در مورد دین هر چی دلش خواست بگه، این خیلی شیوع داره. چیزی که تو سوره حجرات فکر کنم سوره حجرات میفرماید اتعلمون قل اتعلمون الله بدینکم، شما میخواهید به خدا دینتون رو یاد بدید یا باید دینتون رو از خدا بگیرید؟ این که توجه کنیم توی مقطعی از تاریخ یه عده‌ای بودن خیلی راحت گفتن خدا بچه داره. خب یعنی چه خدا بچه داره؟ چه چیزی تو میخوای از این جمله تعقیب کنی؟ چی در مورد خدا فکر میکنی که میگه خدا بچه داره؟ میگه اون چی که رو زمینه ما زینتش قرار دادیم، به تعبیر آیت الله جوادی دامولی میفهموندن که زینت زمین نه زینت شما، زینت زمین قرار دادیم تا شما رو امتحان کنیم ببینیم کی عملش بهتره. بعد همه ما اشکال میکنیم، بحث میکنیم آقا خدا این چه زندگیه که ما داریم، این چرا زلزله کرمانشاه رخ داد، چرا یه عده یتیم شدن، چرا؟ خب چون زندگی دنیا قرار همه چی رو تمام کنه برای ما. این زینت ها چرا ما کم داریم اون یکی بیشتر داره؟ چرا یادم این لیبلوکم ایکم احسن و عملا، دینداریمون چیه، چیکار میخواد بکنه؟ بعد یه نمونه دینداری و محترم، سه نمونه دینداری تو این سوره عرض کردم. نمونه اولش داستان اصحاب کهف، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فکر کرده خیلی عجیب بود؟ نه بابا عجیب نیست. این میدونید دیگه، این همون آیه است که تو نقل های متعدد افراد متعدد از سر بریده امام حسین علیه السلام شنیدند. زید بن ارقم معروف ترینشه، من حالا تو اون کانال آدرس های مختلف دادم و اینم متعدد نقل شده. این زید بن ارقم که تقریبا حالا بگیم متواتر شاید نباشه، مستویز هست، یعنی بالای 7 8 مورد سند مستقل من براش پیدا کردم. و فقط اون نیست، تو ورودی شام زید بن ارقم تو کوفه بوده، ورودی شام جای مختلف. زید بن ارقم که حالا معروف ترین روایتشه میگه من تو حجره خودم نشسته بودم، این کاروان اسرا و اینا وارد شدن، یه دفعه سر حضرت رو نیزه بود داشت رد میشد از جلوی کاروان من، یه دفعه چنینم که سر خون که ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، میگه مو بر تنم صاف شد. گفتم لا بل امرک اعجب و اعجب، نه و داستان اصحاب کهف عجیب نیست، تو عجیب تری. بعد اینو یک کدی قرار دادن به نظر من که داستان اصحاب کهف درسته یه داستانه اما خیلی مطالب دیگر دارد از جمله در مورد اهل بیت. حالا یه کتابی هم هستش که اصحاب کهف در آینه ولایت، آقای عبدالله مستحسن که ظاهرا اسم مستعاره نوشته، نکته هایی به ذهنش رسیده منتها چون حالا ادبیات عربیش هم خوب نبوده، نکته ذوقی هم خیلی قاطیش کرده، واقعا بحث به نظرم یه مقداری ذهب شده اصطلاحا، که خواسته بگم مثلا اصحاب این کهف همون بحث اهل بیته. اصل نکتهش به نظرم نکته خوبی بوده اما استدلالش اصلا استدلال قانع کننده ای نیست. حالا داستان اصحاب کهف چیه؟ داستان اصحاب کهف خدا چجوری هم نقلش میکنه؟ من از اون نقل قرآن میرم. قرآن این داستان اصحاب کهف رو تو سه تا فراز نقل کرده. ما الان میخوایم داستان اصحاب کهف، من الان میخوام ابتدا به ساکن شروع کنم بگم چی رو شروع کنم، میشه این سریال مردان آنجلوس میشه دیگه، شروع کنیم از اول چی بود، بعد این سلطانه چیکار کرد، بعد نمیدونم اینا رفتن تو غار، بعد چی شد، اینجور میگیم. سیر بیان داستان تو قرآن هم سیر عجیبیه. اولش اصل داستانو میگه، بعد یه جمله میگه، کل داستانو میگه تو یک جمله کوتاه، بعد از این یک جمله کوتاه شروع میکنه حالا گام به گام داستانو باز میکنه. داستانم کجاشو باز میکنه؟ اونجاییش که به درد بحث میخوره و بر همین یه فراز مفصلی از داستانو یه دفعه سانسور میکنه میره سراغ آخرش. ببینید داستان چجوریه؟ این فراز مختصرش توی سه آیه است. از اول فتیتو الالکهف، این تعبیرم عجیبه، خدا میخواد اینا رو معرفی کنه، میگه اصحاب کهف. توی ادبیات مسیحی اینها وجود دارن و شما توی ادبیات مسیحی به اسم هفت خفته معروفن. شما اینترنت یه جستجو بکنید، دو ویکی‌پدیا و جای مختلف اصلا انگلیسی رو بزنید سریع پیدا میکنید، هفت خفته اصلا بهش میگن. قرآن اسمش رو گذاشته اصحاب کهف، خود همین یه چیزیه، اصحاب قار. کلا هم چند همون قار بودنش محوریت تو ذهن ما پیدا کرده، در که خود قرآن ببین حالا چه ابعادی رو روش میگه، میگه اینا رفتن به قار تو داستان اصحاب کهف، که اسمش هم گوش اصحاب کهف بخواد خیلی ذهن ما رو ببره سراغ این کهفه. اونا رفتن به قار، فقالوا ربنا، رفتن به قار چیکار کردن؟ این خلاصه داستان تو سایه، رفتن به قار چیکار کردن؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرک رشدا، خدا یه رحمتی ما بده و از امر ما هم یه رشدی فراهم کن برامون. یعنی من خلاصه کنم، یعنی منطق توحیدی، رفتن به قار توی منطق توحیدی، خدایا تو رحمت خاص به ما بده، کار ما هم تو درستش کن. فضربنا علی آذانهم سنین عددا، فراز بعدی، خدا با اینا چیکار کرد؟ زد تو گوششون بخوابن. حالا بخوابن هم نگفته، هیچ جای جالب از این خواب اصحاب کهف خوابش اینجا نیست، توی برای همین روایت هم خواب هست هم موت هست، خیلی هم واضح نیست. حالا میام توی آیات علامه طباطبایی میگه این زدن تو گوش شاید معنیش اینه، میگه این بچه رو که میخوان بخوابونن، دیدید یعنی مادرها اینجوری آروم میزنن در گوش بچه، بچه خیلی نرم به خواب میره. علامه طباطبایی میگه شاید این ضربنا علی آذانهم کنایه از این تعبیر باشه، یعنی یه حالت خوابوندن خیلی نرمی که هیچ اذیت نشه. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، خدا داستان اصحاب کهف رو برای چی گفت؟ قالب ما میگیم برای چی گفت؟ میگیم برای اینکه نشون بده یه معجزه ای رو که مردم بفهمن قیامت هست، معاد هست. همه ما این میدونیم دیگه از داستان، تو سریال هم اینو بزرگش کرد که این هم هست آخرش سوره میره سراغ این. اما یه چیز دیگه هست که یه علامت سوالی میذاره تا آخر سوره، یه علامت سواله رو هی پررنگش میکنه. ببین الان اولش که باید خلاصه داستان رو بگه چی میگه؟ میفرماید که ما اینا رو بعد برانگیزاندیم تا معلوم، تا لنعلم، تا بدانیم. این بدانیم خیلی وقتا اینی که بفهمانیم. چی بفهمانیم؟ ایول حزبین، کدام از اون دوتا حزب احصا لما لبثوا امدا، حساب مدت رو بهتر نگه داشتن. ما این داستان رو انداختیم تا بدونیم کدام از این دوتا حال دوتا حزب کیه؟ کلی مفصلین دعوا کردن دو تا حزب یعنی کی و کی. سه تا قول دستبندی کلی بخوایم بکنیم، سه تا قول اصلیه، یکی دو تا حزب، دو تا خود اصحاب کهف که با هم اختلاف کردن تو ادامه سوره داستانشون میاد، که یه گفتن اینقدر بود یه نصف روز بودیم، یه گفتن یه روز بود. یه قول دیگه این است که بین مؤمنین و کافرینی که رفتن سراغ اصحاب کهف، یه قول دیگه هم این است که اون کسایی که بعد از اصحاب کهف دعوا کردن سر اصحاب کهف که مسجد بسازیم یا بنیانی بسازیم. حالا این سه تا دسته است، ولی هر کدوم چند تا قول میشه خودش. خب این یعنی چی؟ اینا واقعا ما خواستیم یه کاری بکنیم، این دو تا با هم دعوا کنن، یا اون دو تا گروه با هم دعوا کنن، یا اون یکی با هم دعوا کنن. و چند سال بود مدل یه سالش هم که بعدش میگه جور عجیب غریب میگه، میفرماید که اون تو فراز دوم که تفصیلی تره اونجا میفرماید که لبثوا فی کهفهم ثلاثمئة سنین و ازدادوا تسعا، 900 سال و زیاد کردن 9 سال. خود همین زیاد کردن 9 سال معرکه بحث مفصلی شده، کی زیاد کرد؟ خود اصحاب کهف زیادش کردن. یه قولی هستش الان علامه طباطبایی گفته تو فضای ما این خیلی رایجه، 300 سال شمسی 309 سال قمری، و همین شوی مفصلین چقدر درستن این دعوا کردن. یا نه یه عده ای از این اینایی که باقی مونده بودن 9 سال دروغی اضافه کردن. توی یه دسته از روایت اینه، میگه اهل کتاب داستان خواستن جابجا کنن 9 سال اضافه کردن. حالا چرا 9 سال اضافه کردن؟ چه ربطی داره؟ بعد خدا میگه اصلا میدید ما داستان برای چی گفتیم؟ برای اینکه این سالش حساب کنیم. یعنی چی سالش؟ بعد یه جای دوباره همین سوره میگه که بیخود نرید سالش رو حساب بکنید، ربهم اعلم به. میرسیم حالا اینا رو بهش. قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض. خب چی شد خدا حساب بکنیم نکنیم؟ بعد خودت بهتر میدونی. بعد میگه داستان عجیبی هم نیست ها، این دیگه هیچ داستان عجیبی هم نیست، اینجوری هم داستانش هم اینه. خب این فراز اولیش بود، گفتم تو سه آیه خیلی مختصر کلی علمت سوال تو ذهن آدم میذاره. فراز دوم من برداشت خودم اینه که تو فهم این سوره بعد این فراز دوم که یک آیه است، این آیه رو درست بفهمیم، بعد فراز سوم و فراز اول رو با این یه آیه حلش کنیم. فرض دوم چیه؟ یه آیه است. نحنو نقصو علیک نبأهم بالحق. ما قصه میگیم برای تو، نه قصه، نبأ. نبأ به خبر خیلی مهمی که خیلی حساسه میگن. ما قصه میگیم برای تو، نبأ اونا رو، اونم به حق. حق مطلب رو میخواییم ادا کنیم، حق هم میخواییم بگیم، نمیخواییم برای داستان بگیم. چیه داستان؟ ادامه آیه اینو میگه، انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. اونا یه جوانایی بودن که به خداشون ایمان آوردن، ما هم هدایتشون اضافه کردیم. این محور بحثه، ایمان آوردن به خدا و اضافه شدن هدایت برای خدا. با این فصل حالا بریم یه بار کل داستان رو بخونیم، ببینیم که حالا چی کار داره میکنه توی شرح این واقعه. شروعش اینه، شروع میکنیم ایمانه رو شرح دادن. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذن شددا. اول گفتش که بچه برای خدا بچه قائل شدن دیگه. اینا شروع کردن نگاه توحیدیشون، که اون نگاه توحیدی اولین جمله‌شون این بود که تا رفتن تو غار گفتن خدا اینجور. حالا اینجا میگه این نگاه توحیدیشون مال غار نیستا، برای همین تو این توضیح که توضیحش تفصیلی تره، یه نگاه توحیدی قبل غار براشون مطرح میکنه، یه نگاه توحیدی درون غار. این نگاه توحیدیشون چیه؟ بلند شدن، از جاشون برخواستن، ننشستن بخوابن، نرفتن اینا اصلا بخوابن، رفتن که قیام کنن. از قامو بلند شدن و گفتن پروردگار ما پروردگار آسمان و زمینه، هیچ خدای جز اون رو نمیخوایم، اگه غیر از این حرف بزنیم مزخرف گفتیم، چرت و پرت گفتیم، شتت گفتیم. همین حرفا اینجوری میره و میاد، بی مبنا حرف زدن. یه تحلیل اجتماعی کردن بر اساس نگاه توحیدیشون، ها اولای قوم اتخذوا من دونه الهه. تحلیل اجتماعیشون کاملا منطقیه. چرا اینا دلیل نمیارن؟ میخوان بگن دو تا خدا ما قبول میکنیم اگر دلیل بیارن. لولا یعتون علیهم به سلطان بیین. چرا بی منطق میرن دینداری میکنند؟ چند تا خدا برسی دینداریه دیگه، چرا بی منطق میرن دینداری میکنند؟ فمن از زمام من افترا علی الله کذبا. کی دروغگو تر از کی بدتر از دروغگو تر از کسی که به خدا دروغ میبنده؟ بعد خدا این فراز رو میگه، یه دفعه میره تو قار، و اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاعوا الى الكهف. این جمله هم عجیبه، چرا اینجوری تعبیر میکنه؟ وقتی از اینها عزلت گرفتید، از این مردم، از این طرز تفکر، از این مشی اینها جدا شدید، کنده شدید و از آنچه غیر خدا میپرستیدن، بروید به قار. فاعل این جمله که کلی مفسرین دعوا کردن. حالا من گفتم اون کهف رو از اول شما داشته باشید، این کهف چیه؟ دوباره یه دفعه میگه برید تو غار. کهف چیه؟ من فقط یه پرانتز کوچیک بگم، کهف الحسین و غیاث المستر المستکین و ملجا الهاربین. کهف بحث اهل بیت، اون حدیث رو یادم رفتش بیارمش، که اهل بیت من کهفند، خدا کهف، اهل بیت من کهفند. این فضا تو روایت ما پره. کهف تو ادبیات دینی، چون تو من یه جستجو کردم توی نرم افزار احادیث، کهف رو یا به خدا گفتن یا به اهل بیت، مکرر. اگر تو جامعت از مدل دینداری جامعت میخوای فاصله بگیری، وقتی فاصله گرفتید برید یه کهف پیدا کنید. کهف هم حالا تو لغت گفتن با قار عادی فرق داره. قار به همه قارا میگن، کهف به قار خیلی وسیع میگن که حالت استحکامش هم زیاده. برید به یه کهفی، رفتید به یه کهفی، شما چه تقاضایی کردی؟ تقاضاشون این بود، اون توی خلاصه گفتن ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. خدا یه رحمت بده، یه رشدی از کار ما در بیار. ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. نه فقط رشدا بلکه مرفقا. برید تو این قاره به این کهف پناهنده بشید تا خدا اون رحمت خاصش رو به شما بده و کار شما هم نه رشد، یعنی رشد مداوم رو میگن رشد، رشدی که در جریانه. مرفق از رفق و مدارا میاد، یعنی یه جوری که خیلی خوشتون بیاد، یه جوری که بقول خودمون از خوشی غافلگیر بشید. خدا کارتون رو اینجوری ردیف میکنه. اصلا چرا داستان اصلا کف اینه دیگه. اون حالا همون توچی که اولشه و بعد وقتی که میخوام برن سراغ قرآن، اینا رو پررنگ میکنه. خیلی فشار حکومتی شدید بوده روشون، مثلا تو فشار حکومتی تو آیات بعد داره، خیلی بحران شدیده، کل جامعه بت پرست، جامعه اتفاق نظر داره تو بت پرستی. مردم اگه میگرفتن اینا رو میکشتن، نه فقط اون سران اصحاب اون چیز اون دقیانوس یا دقیوس تو تعبیر روایات، یا تو اون بحران که اصلا مخیله کسی خطور نمی کنه که ممکنه از خدا پرستا بتونن راحت عبادت کنن، خدا یه کاری میکنه، میرن یه خوابی میکنن بیدار میشن. در اینجا ببین اینا از اینا نگاه کنید دیگه، یه خوابی کردیم که خدا دقیوس یا دقیانوس با این وضعیت با این جامعه که اگه ما بریم تو جامعه هممون رو میکشن، خود مردم که میگن فقط مردم هم بودن فقط دقیانوس نبوده، این جامعه یه بعد از ظهر رفتن خوابیدن بیدار شدن، ای ما چقدر زیاد خوابیدیم، می‌خواستیم بعد از ظهر تا شب بخوابیم، بعد از ظهر تا فردا شب خوابیدیم، تا فردا ظهر خوابیدیم، نه حالا مثلا یه نصف روز یا یه روز خواب پاشیم بریم حالا گرسنه‌مون بریم غذا بخوریم، ای چی شد؟ و بعد خدا شروع کنه توضیح قار، یه توضیح داده کلی بین مفسرین دعوا شده، من تلقیم این است که میخواد یه تلنگر بزنه، یه حرفای دیگه ای میخوام بگم، چیه؟ من هنوز نمیدونم چیه، ولی میتونم یه ارتباطی با اهل بیت داره. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقربهم ذات الشمال و هم فی فجوة من ذلک من آیات الله من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. من واقعا چند ساعت روی یه آیه فکر کردم چی میخواد بگه؟ خورشید که اومد تزاورو، نمیگه تطلعو، تزاورو، تزاورو الکلی بس زوره انحراف پیدا کردنه، بقیه برسه رو انحراف. این آقای مستحسن تو اون کتابش میگه که تزاورو از زاره، زاره یعنی زیارت کرد، داریم اینم درسته، خورشید گویی اینا رو زیارت کرد، این تزاورم تفاعله، باب تفاعل باب طرفینیه، این هم من شما هم شما منو، خورشید رفت تزاور کرد، نه خورشید مثلا حتی زاره هم، نه خورشید فقط منحرف شد. عموم مفسرین انحراف گفتن، ایشون تذکر داد، منم نکته جالبیه گویا که خورشید میره اینا رو زیارت میکنه. بعد ان یمینه ذات الیمین و اذا قربت تقرضهم، نمیگه تقرب عنهم، تقرضهم میسپرد قرض میدادشون ذات الشمال. چی میخواد بگه؟ خودش هم گفته این آیت خدا، هر که خدا هدایت نکنه هدایت نمیشه، ما همین میگه هدایت نشدیم، کسی که هدایت نکنی ولی یه مرشد پیدا نمیکنی، یه سرپرستی بیاد دستتو بگیره بری. از خوبیای مراجعه به قرآن اینه که آدم میفهمه اهل بیت واقعا نیازه، من واقعا دلم میخواد امام زمان علیه السلام ظهور کنه بیاد در این آیاتو شرح بده. من اینا که گفتم نکته هایی هست بزنم، مثل نکته های دیگه هم نوشتم، اما آخرش بگی این آیه رو فهمیدی میگم نه، ولی میخواد این قار رو پررنگش کنه، نسبت خورشید با این قار رو داره میپردازه بهش، این قاره یه چیزیه توش. و تحسب هم ایقاظن و هم رقود، فکر میکنید بیدارن در حالی که رقده یعنی آرامید، هم برای قبر میگن مرقد، به مرده میگن تو مرقد، هم برای کسی که رفته تو خوابیده استراحت کنه میگن رقده. خواب یا مرده تو سوره هیچی نداریم که بیشتر از این شما بفهمید، تو روایات هم تعبیر خواب اومده هم تعبیر مرگ اومده. و نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، این ذات الیمین و ذات الشمال به اون خورشیده رفتی داشت که ذات الیمین و ذات الشمال بود، و تعبیر ذات الیمین و ذات الشمال یعنی چی؟ حالا این آقایش یه تعبیری کرده دایی مستحسن، توجهش اونجا من توجهم جلب شد، ولی به نظرم حرفش قابل دفاع نبود اونجا، ولی توجهش خوبه. چرا گفت ذات الیمین؟ ذات الیمین خود راست، یا بگیم صاحب راست، دو تا معنی، ذات دو تا معنی داره، یا بگیم خود خودش، ذات اقدس اله، ذات یعنی ذات، یا میگه ذات فلان، زی فلان، دارای او، ذات یمین، ذات شمال، اونجا رو هم آورد. و کلبهم باستون زراعه بل وسید، تو قارو داره ریز بریزش رو شهر میده، اینا رو اینجوری خندیم، این کلبرم، این سگرم اینجوری وایسادو دون جلو، لب طلعت علیهم، در روی قار چی دوزی میده؟ ما بخواه قار اینا چی بود؟ میگه نکته مهم قار اینه، اگه برشون اطلاع پیدا میکردی لولیت من هم فرارن، در میرفتی، ولی ملعت من هم رغبا، میترسیدی، پر میشدی از ترس. اینا چه ابهتی دارن؟ چه چیزی دارن؟ این آقای مستحسن خیلی سریع اینو اینجا میزنه به این اصحاب امام زمان، که امام زمان یه مدت درنگ، بعد تو روایت داریم 309 سال، بعد جالب همین تعبیر رو سر امام زمان میارن، هم داریم که مدت درنگ حضرت، درنگش کجا معلوم نیست، خیلی بودن درنگ یعنی درنگش تو حکومت، انواع تعابیر داریم، هی مرتب این تو روایت اینو به حضرت امام زمان علیه السلام نسبتی میدن این تعابیر رو. و کذالک بعثنا هم لیتساءلوا بینهم، بعد اینجوری ما اینا رو برانگیختیم، چه جوری؟ اینجوری نگفتی که چجوری برانگیختیم، گفتی اینا تو قار اینجوری بودن، نگفتی چجوری برانگیختیم اینجوری. خب بفهم دیگه، حالا نمیفهمی باید بری امام زمان رو پیدا کنی بفهمی. لیتسائلوا، برانگیختیم که چی؟ تا بینشون از هم سوال کنن. چی بپرسن؟ قال قائل منهم کم لبستم، یکی از اونا بگه چقدر وایسادی. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، بگن یه مقداری یا یه روز یا کمتر. قالوا، نه اون یه نفره، یه عده دیگه شون بگن ربکم اعلم بما لبستم، خداتون بهتر میدونی چقدر وایسادی. چون آخرش هم که خدا میگه 900 سال و 9 سال هم اضافه کردین، 300 سال و 9 سال هم اضافه کردین، دوباره این تعبیر خدا میگه خداتون بهتر میدونه. خیلی گفتن آقا یعنی که عدد این نیست. خیلی گفتن نخه، یعنی عدد این است، عدد از خدا بگیر. این دو مفسرین دعوی کرد. بعد خطر چی بوده؟ فب اسو احدکم به ورقکم هاده ای. ببین اصلا این تو این خواب فرایندش فب اسو احدکم، بخشید اینجا به ورقکم هاده ای الی المدینه فلینظر ایهم ایها ازکا طعاما. این مرجع زمیرا بیچاره کرده این مفسرین تو اینجا. ایها، ایها ضمیر مؤنث به کی میخوره؟ میگه که فب اسو احدکم به ورقکم، ورق ورق هم اصلا ورق 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 گفتن سکه است، سکه ضرب شده نقره رو میگفتن ورق. ال المدینه، این یعنی مستثنا. آقا چرا گفت کلمه مدینه؟ اینم خیلی تعجب قشنگی. چرا گفت مدینه؟ مدینه مطلقاً مدینه است. ما الان کجا میگیم مدینه؟ یا ال این شهر خیلی المدینه. فلینز تو قرآن دیگه نداریم المدینه، همش قرا و تعابیر دیگه داریم. مدینه یکی اینجاست، یکم در مورد چیه. بعد منافقین نمیگن مدینه، اینم جالبه. مدینه که شد مدینه، منافقین نمیگن مدینه، میگن یا اهل یثرب، اسم قبلیشو به کار میبرن. اینا فقط تلنگر دارم میزنم ها، کارام یه جایی خیلی فکر داره. ای فلینظر ایها از کا تامن، نه ایهم از کا تامن. فلیاتکم برزق من، من هو ایها، من هو. ولیتلطف، نرمی به خرج بده. ولا یشعرن بکم احدا، این احداش قرینه اینه که مردم هم با اون سلطان همراه بودن. هیچ کی نفهمه، نه اینکه سلطان و جنودش نفهمن. انهم ای یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا ابدا. این دوباره لن تفلحوا ابداش، من فقط دارم سوال ایجاد میکنم، پاسخاشو بریم فکر کنیم. من خودم چون به پاسخای قطعی نرسیدم سوالاشو برای میکنم بیگنم من فکر کنم. یعنی چی؟ دوباره مفصلی کلی دعوا کردن سر همین آیه. بابا مگه اگه کسی تو تقیه ابراز کفر بکنه گناهکاره؟ قطعا نه. آیه قرآن داریم، داستان انبارم تقیه میدونید اینه دیگه، الا من اکره و قلبه او مطمئنم بالایمان. داستان انبار اینه دیگه، انبار یاسر میدونید دیگه، پدر یاسر، انبار یاسر پدر و مادرش رو این مشتکین گرفتند و شکنجه کردند که سجده کنید به بت ها، دست از خدای واحد بردارید، برنداشتن کشته شدن. خود انبار نوبتش رسید، این گفتش که باش دست برمیدارم، سجده رم کرد، اومد فعلا بیانبر ناراحت و نگران که من چرا اینجور کاری کردم. آیه نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئنم بالایمان. نباید مشرک بشید، اما کسی که مجبور شد تو شرط اضطرار عیب نداره. دلش پاک باشه، اینجا دلش پاک باشه، اینجا تو شرط اینجا دلت صاف باشه مشکل نداره. خب اینا میگن اگه اینا به شما دسترسی پیدا کنن براتون میگردونن از دین. ولن تفلحوا اذن ابدا، دیگه رستگار نخواهید شد ابدا. یعنی چی؟ مگه کسی رو بگیرن تو فضای تقیه تا آخر عمرش تو تقیه بمونه رستگار نمیشه؟ چی میخواد بگه؟ براتون میگردن، راستاسی براتون میگردن، این فتیه ای که اینجوری ایمان آوردن از دینشون برمیگردونن. آیا میخواد یه بحث اجتماعی رو بگه؟ بگه تو فضای جامعه کفر زندگی کنی آخر نمیتونی به رستگاری برسی؟ آیا میخواد حکایت دیگری رو بگه؟ بگردید به امام زمان اینها، تو اینجور جامعه ها نمیتونید به فلاح برسید؟ اگه از دینت برگردی میخواد این منطق کلی رو بگه؟ از دینت اگر یک مقداری عدول کنی رو منطق اینا که دینداریشون روی حرفای خودشونه نمیتونی هیچ وقت رستگار بشی؟ اینا انواع محتملاتی که تو این آیه هست و مشکل. و کذالک اثرنا الیهم، اونی که شما دلتون میخواست یک دو دقیقه بیشتر نمونده سعی میکنم تمامش کنم تو همین دو سه دقیقه. اونی که شما دلتون میخواست این یه آیه گفت که دلتون نسوزه، بابا این اصحاب کهف ما شنیدیم برای اینکه برای قیامت هست. خب آره اینم هست. و کذالک اثرنا الیهم، اونا رو بر اینها مطلع کردیم، اثرنا این اشرفنا مسلط کردیم. ببین داستان تموم کرد، این بر حالا رفتش تو شهر، تو شهر چی شد، چه خبر شد، چه جوری اون اومدن، این حاکمه چی دیو داستان اصحاب کهف سریال همه دیدن دیگه میدونن چی شد دیگه. این همه رو قصد میکنه دیگه اینا مردن. میدونید دیگه بعدم خدا اینو دعا میکنن که خدایا ما بمیریم و اونا میرسن میبینن اینا دیگه مردن. کل داستان رو سانسور میکنه دیگه، جذاب داستان رو به قول امروزی‌ها سانسور میکنه. یه دفعه میگه که کذال که اعصمنا علیهم لیعلمو، اینجوری اونها رو مسلط کردیم بر اینها. مرجع ضمیر رو اینجا اغلب زدن به اون افراد و اینها. آیا منظور مرجع ضمیر دیگریه؟ میتونه الان بهش فکر کنه. اون مردمی که اومده بودن دنبال اینها رو مشرف کردیم، مطلع کردیم به این اصحاب کهف تا بدونن وعده خدا حقه و بدونن قیامت تردید نداره. هنگامی که دعوا میکردن، دعواشون سر چیه؟ یه عده گفتن بنیانی براشون بنا کنیم، یه عده گفتن مسجدی براشون بنا کنیم. من گفتم توی فضای علوم اجتماعی چقدر جای حرف داریم. بنیان بنا کنیم، خیلی مفصلین گفتن. یه عده گفتن که مثلا بپوشونیم دیده نشن، یه عده گفتن نه مسجد بذاریم که افراد مراجعه کنن. این معنا میتونه درست باشه، مخالفش نیستن. اما یه نکته، این مسجد یه بنیانه، بنیان یعنی هر جا که بنا شده باشه. یه نکته شاید این باشه، شاید، فقط در حد احتمال. یه عده گفتن آقا بکنیمش میراث فرهنگی، بکنیم آثار باستانی. یه عده گفتن بکنیمش مسجد. اینا مظهر توجه به خدا بودن، یاد خدا بودن. نکن آثار باستانی فقط ملت بیان برن ساختمون بنا. بنیانو خیلی گفتن بنیان یعنی جدار. آقا بنیان جدار نیست، بنیان یعنی هر جا که بنا شده. بله ممکن است به معنی دیوارم، چون بنا میکنن بهش میگن جدار بنیان. آقا بنیان ساختمانه، یه ساختمان بسازیم با کلاس. من برداشت خودم اینا، حالا متقدم به عنوان احتمال. خلاصه قرآن میگه این دعوا شد، این دعوا هم انقدر شدید شد یه عده غلبه کردن بر دیگران. غلبه رو غالبا تو فضای دعوا گفتن، برای همین توی فضای روایات کلی روایت هستش که اصلا جنگ رخ داد. جنگ بکنیم برای چی؟ برای اینکه مدل دینداریمون چی باشه. این معنی داره به نظر من تو فضای سوره. مدل دینداریمون یه مدل دینداری دل بخواهی یا یه مدل دینداری مستند به خدا، مستند به چیزی که خدا خواسته. بعد خدا دعواهای داستان رو میپردازد. ببخشید وقتم تقریبا تمام شد، اگه اجازه بدید سعی میکنم یک دقیقه دو دقیقه دیگه حد اکثر اینو تمامش کنم. یه دعوای کم اهمیت بی خود ولش کنید، ولی که من تو پاسخش گفتم دعوا کردن سه تا بود چهارمشون سگشون، پنج تا بود ششمشون سگشون. خدا بهتر میدونه، هفت تا بود هشتمشون سگشون. این حالی هفت تا بود هشتمشون یعنی پاسخش یا نه؟ میگه ول کنید این دعوا رو. رجم اینا رجمن بالغیب میگفتن قل ربی اعلم و به عدته ما یعلمه الا قلیل. تو هم سوال نکن در این زمینه، نرو از این اون بپرس، فلش کنید چی مهم بود. آن قبل از که بگه چی مهم بود، فلا تقولن دل شیء انی فاعل ذلک، نگو فردا یه کاری میکنم مگر اینکه خدا بخواد. اصحاب کهف خوب گفتید، اصحاب کهف خوب رفتی سراغا، اما نگی فردا چی کار میکنیم. فردا شما میشه 300 خورده سال قبل. مهم اینه که فردای شما رو داریم به هم میزنیم. فردا شما اون نیست، اون نقطه اصلی که من میدونستم توی سوره. حالا دیگه تمام کنم عرضم رو. مسئلهش من براشم این فردایه. یک روز یا چند روز موندی، کمتر از یه روز، 300 سال یا 300 سال و 9 ماه 9 سال. عددش براش مهم بود. نگو فردا چی کار میکنم. این یک نکته به نظرم تو فضای جمع‌بندی. نگو فردا چی کار میکنم. زمان دست خداست، کار دست خداست، امور دست خداست. الا ایشاء الله. تو مشیت خدا تصمیم بردار. بگو رشد به ما بده، بگو خدای رحمت من بده، این کار بکنم. من امر نارشدا یه کاری کردیم، اما خدای تو کار من رشد بده. بعد محاسبش رو واگذار کن به خدا. اگه واگذار کردی به خدا، معادلات اینجوری حل میشه. هر وقتم یادت رفت، هر وقت که ربک اداره تا یادت رفت، بگو خدایا من یادم رفت، تو محاسباتم یه اشتباه کرد، تو مدل بهترش رو پیاده کن. خیلی عجیبه، نمیگه خدای من یادم رفت جبرانش کن. عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. امید دارم خدا یه راه نزدیکتر برام جور کنه. من مسیری که وظایفی که داشتم انجام میدم دچار غفلت شدم. حالا خب با خدا سر کار دارم، نه با خودم. حالا خدا، حالا که تو میخوای جبران کنی، جبران نکن، نزدیکترش کن. دوباره نگاه توحیدی خیلی قوی. خدا نمیگه قول الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع. چقدر بیناست، چقدر شنواست. ما له من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. وقت ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلمات. نظام خدا، کلمات خدا، برنامه خدا تبدیل پذیر است. این داستان اصحاب کهف داستان شماست. عجیب نیست، داستان امام حسینه، داستان دینداریه. ولن تجد من دونه ملتحدا. اونا رفتن تو غار، شما هم پناهگاهی غیر از خدا پیدا نخواهید کرد. من اینو گفتم غار هر آخر شروعش غار بود، آخرین جمله فراز این داستان لن تجد من دونه ملتحدا. عذرخواهی میکنم یه بار بحثم طولانی شد. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. ما رو با معارف قرآن، با معارف اهل بیت هر چه بیشتر آشنا بگردان. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، هر جایی هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. مشکلات این مردمی که الان تو فضای زلزله هستن، زلزله زده هستن و سرما و اینها رو هر چه سریعتر با عنایات خودت رفع بفرما. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. اولین و آخرین دعای ما تأجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.